بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا بودجه 90 میلیارد دلاری جنگ عراق و افغانستان را تصویب کرد. اولین مورد از آنفلانزای خوکی در فیلیپین مشاهده شد. دبیر کل سازمان ملل متحد به سریلانکا سفر می کند. ساعت 8 بامداد آدینه اول خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه می سال 2009 میلادی. پس از خفتن در دامان سحرآمیز شب، از جنگل‌های سرسبز شمال تا دشت‌های آتشرنگ جنوب، فروغ روز در افق خاور برآمده و آسمانی نیلگونه در پرتو خورشید در انتظار شماست. امروز می توان از موهبت خورشید در اغلب شهرهای کشور بهره برد. پس از بامدادی آفتابی در بعد از ظهر آسمان شهرهای رشت، رامسر، نوشهر، زنجان، قزوین، سنندج و همدان را لکه های ابر خواهد پوشاند و در شامگاه امکان بارش باران اندکی باران در تهران، رشت و قزوین می رود. پیش بینی می شود دمای هوا در پایتخت به 21 درجه سلسیوس بالای صفر در پناه سایه برسد. گرمترین شهر کشور آبادان است با بیشینه دمای 47 درجه و خنک‌ترین شهر نوشهر که دمای هوای آن در شامگاه تا 9 درجه بالای صفر پایین خواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به همراه هانا کاویانی و سایر همکارانم دومین مجله بامدادی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها را می‌شنویم که هانا کاویانی تهیه کرده است. با سلام به شما هانا.
سلام آقای حسینی و صبح بخیر به شنوندگان گرامی. سنای آمریکا روز پنجشنبه بودجه 91 میلیارد دلاری عملیات نظامی و دیپلماتیک در دو کشور عراق و افغانستان را تصویب کرد. اگرچه بودجه تصویب شده امکان اجرایی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت باراک اوباما را فراهم می‌آورد، اما بخش 80 میلیون دلاری آن که مربوط به تعطیلی زندان گوانتانامو بود روز چهارشنبه با مخالفت سنا روبرو شد. حال این بودجه 91 میلیارد دلاری باید به بودجه مصوب مجلس نمایندگان آمریکا که معادل 96 میلیارد دلار است تلفیق شود. پیش بینی می شود این کار تا چند هفته دیگر انجام شود. قرار است آمریکا 20 هزار سرباز تازه نفس به افغانستان بفرستد و بودجه عملیات نظامی در آن کشور در سال آینده برای اولین بار از بودجه جنگ عراق بیشتر خواهد بود. فیلیپین اعلام کرد اولین مورد آنفلانزای خوکی در آن کشور دیده شده است. فرد مبتلا یک دختر 10 ساله است که به تازگی از سفری از آمریکای شمالی بازگشت است. دولت فیلیپین با اعلام این خبر از مردم کشور خواست خونسردی خود را حفظ کرده و در این حال تدابیر پیشگیری از این بیماری را رعایت کنند. سازمان بهداشت جهانی تا کنون 11 هزار مورد ابتلا به ویروس آنفلانزای خوکی را در 41 کشور تایید کرده است. این ویروس که موارد مشاهده آن از حدود 2 ماه پیش آغاز شده است، تا کنون جان 85 نفر را گرفته است. بیشترین تعداد کشته شدگان از اتباع مکزیک و آمریکا بودند. با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره سرنوشت هزاران نفری که طی درگیری‌های اخیر در سریلانکا آواره شدند، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد به آن کشور سفر می‌کند. سفر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به سریلانکا از امروز جمعه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود او در جریان این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهوری آن کشور از اردوگاه‌های آوارگان نیز دیدار کند. هفته گذشته دولت سریلانکا اعلام کرد که بیش از 25 سال جنگ با جدایی طلبان تامیل خاتمه یافته و نیروهای دولتی پیروز شدند. درگیری های چند هفته اخیر حدود 250 هزار آواره بر جای گذاشته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه به بیروت سفر خواهد کرد تا بر حمایت واشنگتن از حق حاکمیت لبنان تاکید کند. بنابر اعلام کاخ سفید، قرار است معاون رئیس جمهور آمریکا با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، فؤاد سینیور نخست وزیر و همچنین نبیه بری رئیس پارلمان آن کشور دیدار کند. در این سفر آقای بایدن برنامه افزایش کمک‌های آمریکا به ارتش لبنان را اعلام خواهد کرد. جو بایدن در روزهای گذشته به کشورهای بوسنی و هرزگوین، صربستان و کوسوو سفر کرده است. و آمریکا همچنان بر استقرار سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت در لهستان اصرار دارد. وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب افزود باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور بر تعهداتش مبنی بر اجرای این موافقتنامه که سال گذشته با لهستان امضا شد پایبند است. پیشتر اعلام شده بود که دولت جدید آمریکا برنامه استقرار سپر ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک را تحت بررسی قرار داده است. با این حال آژانس دفاع موشکی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت اوباما از این برنامه پشتیبانی می‌کند. دولت جورج بوش برای مقابله با حمله احتمالی موشکی از سوی ایران و کره شمالی موافقتنامه‌ای برای استقرار سامانه دفاع ضد موشکی را با لهستان و جمهوری چک امضا کرد که قرار است بخش رادار آن در جمهوری چک و قسمت موشکی آن در لهستان مستقر شود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک در همراهی شما نگاهی بیاندازیم به سرفصل گزارش‌های این مجله بامدادی. تصمیم باراک اوباما در بستن زندان گوانتانامو مورد تایید همه آمریکاییان نیست. و سر تحکیم امنیت ملی آمریکا یا حفظ ارزش‌های اخلاقی و قوانین آن کشور مخالفان و موافقان به بحث می‌پردازند. در روزنگار انتخابات ریاست جمهوری به چگونگی مبارزات انتخاباتی بین 4 نامزد تایید شده خواهیم پرداخت، در حالی که فضای انتخاباتی همچنان سرد است. محکومیت یک بازرگان ایرانی کانادایی به جرم جاسوسی برای تهران در آلمان. غیرقانونی شمردن شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت. و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در واشنگتن با تکرار تصمیم پیشین خود مبنی بر بستن زندان گوانتانامو در کوبا تأکید کرد که برای تحکیم امنیت ملی آمریکا باید ارزش‌های اخلاقی و قوانین آمریکا به عنوان ابزارهای مهم و مؤثر انسانی و حقوقی به کار گرفته شوند. پرزیدنت اوباما اعلام کرد تعدادی از زندانیان گوانتانامو به کشورهای مختلف منتقل خواهند شد تا تحت درمان توانبخشی قرار گیرند. دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، نیز طی سخنانی ضمن مخالفت با روش‌های دولت باراک اوباما، سیاست‌های او را برای امنیت ملی آمریکا خطرناک خواند. نادر صدیقی در واشنگتن.
تصمیم به بستن زندان گوانتانامو از سوی پرزیدنت اوباما تا پایان سال جاری میلادی برخلاف انتظار با دشواری‌هایی روبرو شده و مخالفت‌هایی را از سوی برخی قانونگذاران برانگیخته است. پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه طی سخنانی در مرکز آرشیو ملی آمریکا در واشنگتن ضمن تأکید بر موضوع امنیت ملی ایالات متحده ضرورت بستن زندان گوانتانامو را برشمرد و وجود چنین زندانی را برخلاف ارزش‌های اخلاقی آمریکاییان و قوانین کشور دانست.
Time and again, our values have been our best national security asset in war and peace. It's the reason why enemy soldiers have surrendered to us in battle, knowing they'd receive better treatment from America's armed forces than from their own government.
پرزیدنت اوباما گفت ارزش‌های آمریکا همواره و در جنگ و صلح بهترین سرمایه امنیت ملی ما بوده است و به این دلیل است که نیروهای دشمنان در صحنه نبرد در برابر ما تسلیم می شوند، چرا که می دانند رفتار سربازان آمریکایی بهتر از رفتار دولت‌های آنها خواهد بود. او افزود که به راه انداختن و نگاه داشتن زندان نظامی در کوبا یک عقب نشینی در توانمندی اخلاقی آمریکا بود، یعنی مؤثرترین سرمایه آمریکا در جهان. بحث‌های پایان ناپذیر مخالفان و موافقان تصمیم برچیدن زندان گوانتانامو در ماه‌های اخیر بخش مهمی از فعالیت‌های روزانه رسانه‌ها را نیز به خود اختصاص داده است. موافقان این تصمیم حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان تشکیل یک کمیسیون مستقل رسیدگی به روش‌های بازجویی از تروریست‌ها شدند. آمریکا پرزیدنت اوباما در سخنان روز پنجشنبه خود با آن مخالفت ورزید. با این حال او با اشاره به تحقیقاتی که در کنگره آمریکا بر محور تکنیک‌های شدید بازجویی از تروریست‌ها صورت می‌گیرد افزود که وزارت دادگستری و دادگاه‌ها می‌توانند افرادی را که قوانین را زیر پا نهاده‌اند تنبیه کنند. از سوی دیگر مخالفان بستن زندان گوانتانامو که شامل بسیاری از اعضای دموکرات کنگره نیز می‌شود نسبت به انتقال تروریست‌ها به درون خاک آمریکا ابراز نگرانی می‌کنند. از همین رو بودجه مربوط به اجرای تصمیم رئیس جمهوری از سوی کنگره رد شده است. زندان گوانتانامو در یک پایگاه نیروی دریایی در کوبا که در اجاره آمریکاست، در سال 2002 میلادی 7 سال پیش به دنبال عملیات 11 سپتامبر در آمریکا گشوده شد. در حال حاضر تنها 240 تروریست که با صفت بسیار خطرناک از آنها یاد می‌شود در این زندان نگهداری می‌شوند. در پی اظهارات 50 دقیقه‌ای پرزیدنت اوباما، دیک چینی معاون پیشین ریاست جمهوری آمریکا در مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز تا یه سخنانی با ذکر جزئیاتی از حادثه تروریستی 11 سپتامبر و عملیات تروریستی پیش از آن علیه آمریکا با روش‌های دولت پرزیدنت اوباما مخالفت ورزید و چنین سیاستی را برای امنیت ملی آمریکا خطرناک خواند. It's drawn from Article 2 of the Constitution. And it was given specificity by Congress after 9/11 in a joint resolution authorizing all necessary and appropriate force to protect the American people. آقای چینی گفت آنچه در دولت گذشته انجام شد برگرفته از ماده دوم قانون اساسی با موافقت مشخص کنگره پس از 11 سپتامبر و با تصویب مشترک قانونگذاران دو حزب صورت گرفت و مجوزهای لازم برای ایمنی مردم آمریکا صادر شد. به رغم سخنان رئیس جمهور و تصمیم برگشت ناپذیر او، انتظار نمی رود که بحث پیرامون برچیدن زندان گوانتانامو در آینده نزدیک پایان پذیرد.
گزارش نادر صدیقی بود درباره بحث هایی که تصمیم باراک اوباما برای بستن زندان گوانتانامو در آمریکا برانگیخته است. امروز روزنگار انتخابات ریاست جمهوری به چگونگی مبارزات انتخاباتی بین تنها 4 نامزد تایید شده می‌پردازد و نیز در طی این گزارش در خواهیم یافت چرا کاندیداهای اصلاح طلب به روش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بازتاب خبرهای انتخاباتی اعتراض دارند. فریدون زرنگار.
هم آزادتر است هم پرشورتر است
ایران در صحنه انتخابات
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
سرانجام و با تعیین نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اکنون رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد عبور کرده از صافی حکومتی وارد مرحله رسمی و تازه‌ای شده است. آنچه که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره از سوی تقریبا تمام ناظران و تحلیلگران سیاسی ایران تأیید می‌شود سرد بودن فضای انتخاباتی عمومی جامعه است. تحلیلگران یکی از دلایل این سردی را نابرابر بودن امکانات تبلیغات میان نامزدها می‌دانند. در حالی که محمود احمدی نژاد نامزد مورد نظر اصولگرایان به عنوان رئیس جمهوری از بسیاری امکانات دولتی عمومی برخوردار است، دیگر نامزدها به این امکانات تبلیغ دسترسی ندارند و همین امر باعث اعتراض‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ایرج جمشیدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
صدا و سیما این بار به نحو محسوسی خودداری می‌کنه از اینکه وارد مباحث انتخاباتی بشه و همینم اعتراض‌های شدید و پی در پی بعضی از کاندیدای ریاست جمهوری شبیه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رو به دنبال داشته. اینا صدا و سیما رو متهم می‌کنن که عمدن در راستای سرد کردن فضای انتخاباتی پیش میره تا میزان مشارکت پایین‌تر بیاد.
مسعود سفیری دیگر روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا بر این نظر است که در روزهای آینده فضای انتخاباتی احتمالاً تغییر پیدا خواهد کرد.
هنوز فضای در کشور ما انتخاباتی دقیقا نشده به دلیل یک اتفاق واضحی که بعد از انقلاب در ایران رخ داد و اون هم در واقع فروپاشی طبقه متوسط بود و از بین رفتن گروه‌های مرجع و اینکه جامعه هنوز گروه مرجع خودش رو پیدا نکرد. در غیاب این گروه‌های مرجع مثل جنبش روشنفکری، سندیکالیسم و یا جنبش زنان، ما دچار نوعی سردرگمی در تصمیم گیری ها هستیم که به بی تصمیمی و یا تصمیم گیری در آخرین دقایق از طرف ایرانی ها مشهور شده. بنابراین من فکر میکنم که ظرف 10 روز آینده بیشتر رقم بخوره و فضا انتخاباتی تر بشه و شفاف تر.
از سوی دیگر و ظاهراً زیر فشار افکار عمومی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار حاضر شده است میان نامزدهای ریاست جمهوری به صورت زنده مناظره های انتخاباتی برگزار کند. به رغم آمادگی صدا و سیما، اما هنوز به برگزاری مناظره ها با بدبینی نگاه می شود، به طوری که ایرج جمشیدی می گوید باید دید که اصولاً این مناظره ها برگزار می شود یا نه.
البته باید ببینیم انجام این مناظره ها اولاً تا چه حد واقعیه، یعنی نامزدها می تونن به صورت آزادانه یکدیگر رو و برنامه ها رو به چالش بکشن، و دوم اینکه چه بازتابی در افکار عمومی خواهد داشت. آیا این مناظره ها می تونه شوکی رو بر فضای افکار عمومی وارد کنه یا خیر؟
در حالی که مسعود سفیری تن در دادن صدا و سیما به مناظره را از یک طرف ناشی از فشار افکار عمومی و از طرف دیگر به دلیل ترس نظام از شرکت نکردن مردم در انتخابات می‌داند.
من فکر می‌کنم صدا و سیما تحت فشار افکار عمومی و اینکه متهم شده که یک رسانه کاملا جهت‌دار داره عمل می‌کنه، تحت نظر رهبر هست، پاسخگو به مجلس نیست و مجلس هم البته سوالی ازش نمی‌کنه، در واقع تن به این شرایط داده. بنابراین من فکر می‌کنم که برای افکار عمومی و برای مردم ایران شاید یک نقطه عطف باشه که بسیار نقطه مثبتیه و شاید در آینده بر برخی از رفتارهای دیگه هم این تاثیرگذار باشه، به ویژه در مورد تنش‌زدایی با جامعه بین‌الملل. شاید مهمتر از این که چه کسی به قدرت میرسه اینه که چه تعداد میان پای صندوق‌های رأی، و احتمالاً شاید اینکه فضا در واقع هنوز انتخاباتی نشده صدا سیمای ایران و تصمیم گیرندگان رو وادار کرده که بیان این کار در واقع شاید خارق‌العاده در فضای ایران رو انجام بدن.
در این میان 4 نامزد تایید صلاحیت شده با تمام تلاش و امکانات خود سعی در جلب نظر رأی دهندگان دارند و مسائل اقتصادی و آزادی را در کانون تبلیغات خود قرار دادند. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از نامزدهای اصلاح طلب روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه گفت به عنوان کاندیدای 10th دوره ریاست جمهوری معتقد است که باید حضور زنان در جامعه احیا و تقویت شود و نباید از آنان به عنوان پیاده نظام در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و به عنوان نردبان به قدرت رسیدن مردان سوء استفاده کرد. این در حالی است که همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات که در برگیرنده طیف متفاوتی از فعالین حقوق زنان است، از نامزدهای تایید صلاحیت شده خواستار اعتراض به رد صلاحیت داوطلبان زن شده است. ژیلا شریعت پناهی یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده در گفتگویی با رادیو فردا به رد صلاحیت خود و دیگر نامزدهای زن اعتراض کرده و میگوید
ما اعتراض داریم به این رد صلاحیت و میگوییم که مشخصاتی که قانون اساسی تعیین کرده رو ما داریم و نمیدونیم چرا ما رو رد صلاحیت میکنن. بنابراین پیشبینی میکردم، ولی معنی این پیشبینی نیستش که قبولش بکنم. معنیش اینه که ما اعتراض میکنیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم تا حداقل در آینده این اتفاقات برای خانم ها و برای بقیه هم که رد صلاحیت میشن به این صورت نیفته.
در کانون رقابت‌های انتخاباتی این دوره بیش از دوره‌های پیش ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی قرار دارد. میرحسین موسوی دیگر نامزدی که خود می‌گوید هم اصلاح طلب و هم اصولگراست، در روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در زنجان انگشت انتقاد را سوی سیاست‌های اقتصادی دولت نشان رفت و گفت
اقتصاد ملی نیرومند یعنی بالا بودن اقتدار ملی، یعنی امنیت، یعنی اشتغال، یعنی کم شدن بدخلاقی‌ها. 25% تورم یعنی مالیاتی که اغنیا از ضعفا میگیرن. اگر در رشت برنج داخلی در انبارها میپوسه و مغازه های رشت پره، برنج باسمتی پاکستان و هند هست، ضعف از مردم نیست، ضعف از دولت.
داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد و رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی هم روز چهارشنبه گفت راه حل‌های زیادی برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد. از جمله به گفته آقای دانش جعفری باید برای حل مشکل بیکاری در کشور به بخش خصوصی بهای بیشتری داد.
در پیوند با مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، شماری از شما شنوندگان گرامی نظرات خودتون رو از طریق اسمس برای ما فرستادید که شماری از اونها رو با هم مرور میکنیم. شنوندهی برای ما مینویسه: خبرنگاران رادیو فردا، مطمئن باشید که این کاندیداهای پشت پرده، منظورم از قبل انتخاب شده بودند و این 471 نفر فقط آمار بود. شنونده دیگری می نویسه: این چهار کاندیدا هیچ کدام کار مفیدی انجام نمی دهند. اسمس دیگه حاکی از این هست که تا زمانی که آقای خامنه‌ای نامزدها رو انتخاب می کنه، ایران از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موفق نخواهد شد. شنونده دیگری برای ما می نویسه: پدرم چون آخونده ما رو به شرکت در انتخابات مجبور می کنه. شنونده دیگری می نویسه: تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری جنبه سیاسی داره، انتخاب با رهبره. و اسمس دیگه حاکی از این هست که رئیس جمهوری بایستی مظهر اراده عمومی یک ملت باشه. و آخرین اسمس در مورد انتخابات این هست که در انتخابات زنان در واقع قربانی شورای نگهبان شدند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دادستانی کل آلمان از محکومیت یک بازرگان ایرانی کانادایی خبر داده که تجهیزات غیر مجاز از آلمان برای برنامه موشکی ایران می‌فرستاده. این فرد در دادگاهی در شهر برلین به 3 سال زندان محکوم شده. حدود 2 هفته پیش هم یک بازرگان آلمانی به جرم ارسال غیرقانونی 16 تن ماده گرافیت یا سرب سیاه برای برنامه موشکی ایران به 6 سال زندان محکوم شد. شهرام میریان.
از هویت کامل این بازرگان ایرانی کانادایی که به 3 سال زندان محکوم شده اطلاعی در دست نیست. دادستانی آلمان تنها اعلام کرده است که وی مدیرعامل یک شرکت تجاری در ایالت هسن بوده و به خاطر صدور دستگاه‌های غیرمجاز فنی به ایران در دادگاهی در برلین به 3 سال زندان محکوم شده. این دادگاه وی را به خاطر لگدمال کردن قوانین و مقررات صدور کالا به خارج مقصر شناخته. این محکومیت به نوشته روزنامه فرانکفورت رونچاو از این لحاظ حساس است که هفته‌نامه آلمانی شپیگل سال گذشته از دستگیری یک بازرگان 61 ساله ایرانی در 13 مهر ماه در فرودگاه فرانکفورت خبر داد که همزمان گویا به عنوان یک جاسوس بلندپایه برای دستگاه اطلاعاتی آلمان در ایران هم فعالیت داشته. در آن زمان دادستانی کل آلمان از ابراز هر گونه موضع‌گیری در این باره خودداری کرد. هفته‌نامه شپیگل در گزارش سال پیش خود نام این جاسوس را اعلام نکرد، ولی یادآور شد که نام مستعار وی سندباد است و بیش از 1 دهه است اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های جاسوسیش در ایران مستقیماً در اختیار وزارت خارجه آلمان قرار می‌داده و طی این سال‌ها دستمزدی هم حدود 1 میلیون یورو از سازمان اطلاعات امنیت آلمان دریافت کرده. سال پیش همچنین اعلام شد که این جاسوس بلندپایه در معامله‌های غیرقانونی برای برنامه موشکی ایران دست داشته. در کیفرخواست دادستانی آلمان هم این فرد ایرانی کانادایی متهم شده دستگاه‌های به ایران صادر کرده که برای برنامه موشکی ایران قابل استفاده بودند، تجهیزاتی که می‌توانند در برنامه پرتاب موشک به کار گرفته شوند. در این کیفرخواست اگرچه به جزئیات بیشتری اشاره نشده، ولی گفته شده تجهیزات غیر مجازی که به ایران ارسال شده در لیست تحریم‌ها علیه ایران قرار دارد. محکومیت این بازرگان ایرانی کانادایی که در این حال در کسوت جاسوس هم برای سازمان اطلاعاتی آلمان کار می‌کرده، در حالی اعلام شده است که حدود 2 هفته پیش هم یک بازرگان 63 ساله آلمانی به جرم ارسال 16 تن ماده گرافیت و یا سرب سیاه برای برنامه موشکی ایران به 6 سال زندان محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا فرصت داریم تا چند اسمس دیگر رو در پیوند با دیگر مسائل که از طریق اونها شما نظراتتون رو برای ما بیان کردید مرور کنیم. شنونده‌ای برای ما می نویسه از بس آزادیم از سر بیدردی هوس وبلاگ نوشتن و زندان رفتن می کنیم. شنونده دیگری می نویسه گیرم اروپا به جای نباکو گاز خود رو از ایران بخره، برای من ایرانی چه سودی داره؟ شنونده دیگری می نویسه 20 سال ما نفهمیدیم، آخرش ما جنگ زده ها باید غرامت خودمون رو از کی بگیریم؟ از منافع سیاسی اقتصادی جنگ میدان های مینش برای مرزنشینان مانده. در مورد شنونده دیگری می نویسه در مورد بالا بودن میزان خودکشی و خودسوزی در ایلام و کرمانشاهان برنامه تهیه کنید. شنونده دیگری می نویسه اگر هدف جذب مخاطب بیشتر و جوونه، روزی 20 دقیقه ترانه درخواستی معجزه می کنه. شنونده دیگری می نویسه انسان مطیع و رهبر نیاز به بیان، زبان، قلم، کتاب، روزنامه و فکر نداره. و شنونده دیگری می نویسه مطمئنن گوانتانامو بهتر از بازداشتگاه های کشور ماست. و یک شنونده دیگر برای ما می نویسه یک طرف به مدینه فاضله می کشاند، یک طرف به بهشت و ما وسط برزخ اینها گیر کرده ایم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، در نخستین همایش سراسری سیاست‌های اصل 44 که با حضور مسئولان قوه قضاییه برگزار شد، تشکیل شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت را غیرقانونی خواند. شاهین بشیری در گفتگو با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نخست از او پرسیده که چرا این شورا قبلا منحل شده بود و حالا به چه دلیل تشکیل مجدد اون غیرقانونی توصیف میشه. فریدون خاوند:
انحلال شورای پول و اعتبار در تیر ماه 1386 اتفاق افتاد. این شورا منحل شد همراه با 17 شورای دیگه، از جمله شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای توسعه صادرات غیرنفتی و چند شورای دیگه، تقریبا همزمان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی. و در واقع هدف این بود که سیاستگذاری اقتصادی کشور رو ببرن در نهاد ریاست جمهوری و در دولت و تمام اینها رو متمرکز بکنن و از ایجاد نهادهایی که خارج از دستگاه ریاست جمهوری باشه جلوگیری بکنن.
ببخشید، همین انحلال شورای پول و اعتبار از همون زمانی که اشاره کردین غیرقانونی نبوده؟
چرا؟ اون موقع وقتی که این شورا و شوراهای دیگه، یعنی 17 تا شورای دیگه منحل شدند، محافل کارشناسی و همینطور تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس مخالفت میکردند و میگفتند که این شورا زیر مجموعه دولت نیست که دولت بتونه اون رو منحل بکنه. این شورا زیر مجموعه بانک مرکزی است و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور به وجود آمده و به همین علت دولت نمیتواند اون رو منحل بکنه و میگفتند که انحلال این شورا نیازمند مصوبه مجلسه. بالاخره کار به درازا کشید و این مسئله سال گذشته در مهر ماه 1387 کشیده شد به شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای تشخیص مصلحت نظام رأی داد به احیای شوراهای 18 گانه، از جمله همین شورای پول و اعتبار. بنابراین صحبتی که الان آقای دوری نجف آبادی میکنند از نظر قانونی درسته، چون بعد از اینکه شورای تشخیص مصلحت نظام رأی داد به احیای این شوراها، دولت دفع الوقت کرد و تا به حال این شوراها رو احیا نکرد و بار دیگه اون رو در چارچوب کمیسیون اقتصادی مجلس، یعنی زیر مجموعه دولت، تشکیل داده و آقای دوری نجف آبادی معتقده که این کار غلطه. فقط میخواستم این توضیح رو بدم که اصولا شورای پول و اعتبار بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال 1351 خورشیدیه به وجود اومده، وظیفش بررسی و اتخاذ تصمیم است در زمینه سیاست‌های عمومی بانک مرکزی و همینطور نظارت بر امور پولی و بانکی کشور. شورای پول و اعتبار نظر مشورتی میده به دولت در زمینه مسائل بانکی و بنابراین نمیتواند زیر مجموعه دولت باشه. باید از نوعی اقتدار، از نوعی استقلال هم برخوردار باشه که نظرش بتونه کارگر بیفته. در حالی که با این وضعیتی که الان در دولت آقای احمدی نژاد به وجود آمده، این شورا در قالب زیر مجموعه دولت تشکیل شده.
گفتگوی شاهین بشیری را با فریدون خاوند میشنیدید. با این گزارش به پایان دومین مجله بامدادی نزدیک میشیم. در 20 ثانیه‌ای که به ساعت 8:30 دقیقه مونده، فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهی میرسونم. narimanpur.com هجی میکنم narimanpur.com.